صلي وسلم سيدنا آدم سيدي مسلم سيدنا نسلم نسلم ذكر معلم نسجد الأولى سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. شما این ساعت هایی که پشت دست دارید پشتش رو باز کنید، نگاه کنید، پر از چرخ دنده های کوچک و بزرگ هست. چرخ دنده ها کوچک یا بزرگ هستند اما کوچک و بزرگ ندارند، همه دارن نقشی رو ایفا میکنن، نقش همه هم کلیدی است. اون کوچکترین دنده اگر از کار افتاد، اون بزرگترین دنده هم از کار خواهد افتاد. همینطور به عکس. حالا افراد در صحنه جنگ، در معرکه کارزار، دقیقا وصف همین چرخ دنده ها رو دارن. کوچک و بزرگ هستند اما کوچک و بزرگ ندارن. چه اونی که در صف اول شمشیر به کف پیکار میکنه، چه اونی که پشت هست و پشتیبانی میکنه و تدارکات به عهده داره، چه اونی که حمل مجروح میکنه، چه اونی که سقاست، فرقی نمیکنن. یکی نباشه کار پیکار لنگ میمونه. به همین خاطر پیامبر اسلام وقتی که میخواست غنایم رو بعد از جنگ ها توزیع و تقسیم کنه، به تساوی، به مساوات، یکسان توزیع میکرد. وقتی که جنگ بدر به پایان رسید، اول کاری که پیامبر کرد سراغ غنایم رفت، فرمود یکسان بین همه توزیع کنند. سعد وقاص به هم ریخت، به خشم آمد، گفت یعنی چه؟ من از اشرافم، من از قبیله بنی زهره هم، من رو با آبکش ها و باغبون های مدینه با یک چشم میبینی؟ هرچه به اونها دادی به من، هرچه به من میدی به اونها میدی؟ حضرت فرمود که من آمدم تا این تبعیضات و امتیازات موهوم نباشه، از اشرافی باش، از قبیله بنی زهره باش، در جنگ چرخ‌دنده بزرگی باش، با چرخ‌دنده کوچک فرقی نمی کنی. لذا فرمود باید یکسان توضیح بشه. سهم خود پیامبر به حکم آیه قرآن کریم یک پنجم از غنایم بود. فرمود من یک پنجم خودم رو هم نمیخواهم و بین خود توضیح کنید. بعد هم رفتن سراغ اسرا. اسرا رو سه بخش کردن، با ثباتها، ثروتمندها و اسرایی که نه سواد داشتن نه ثروت. به اسرای با سواد که سواد خواندن و نوشتن می دانستن فرمود شما رو آزاد می کنم، ولی به یک شرط، به شرط این که هر کدام از شما 10 نفر از کودکان مدینه رو سواد خواندن و نوشتن بیاموزید. و ای فدای این آیین که سواد و دانستن و دانایی در اون این همه گرانبهاست. اصلا دین پیامبر، آیین پیامبر، کتاب و مکتب او برای قلم یک قداست و حرمت ویژه قائله. شما کدام مکتب داری که به قلم سوگند بخوره؟ بگه من قلم، سوگند به قلم، یعنی قلم در پیش اون مقدس باشه. در احوالات ابو ریحان بیرونی نوشتند هرگاه قلمش رو می تراشید اون تراشه ها رو دور نمی ریخت، جمع می کرد. در اواخر عمرش یک عالمه تراشه داشت. گفتن اینها برای چیه؟ برای چی نگه داشتید؟ گفت وصیت کردم وقتی که مردم، وقتی که خواستید من رو غسل بدید، آب سرد بود خواستید گرم کنید، از هیمه و هیزم استفاده نکنید، از همین تراشه های قلم استفاده کنید، چون مقدسند، تراشه های قلمند، قلم در آیین ما مقدس است. بعد هم سراغ ثروتمندها رفت، فرمود شماها رو آزاد میکنم، ولی به یک شرط، هر کدام باید 4000 درهم فدیه پرداخت کنید. فدیه یا فدا به اون مال یا چیزی گفته میشه که برای رهایی خود یا دیگران پرداخت میشه. فرمود یا خودتون یا بستگانتون باید 4000 درهم فدیه پرداخت کنند. و اما اونهایی که نه سواد دارن نه ثروت دارن، اونها هم آزاد، به یک شرط، به شرط اینکه تعهد کنن که از این پس در این معرکه ها ورود نکنند. خب اونهایی که سواد و ثروت نداشتن تعهد کردند و آزاد، اونهایی که با سواد بودن سواد خواندن و نوشتن رو میدانستن، متعهد شدن هر کدام 10 کودک رو با سواد کنن، اینها هم تمام، این ثروتمندها بودن که باید بستگان خودشون رو خبر میکردن تا بابت اونها فدیه‌ای رو پرداخت کنن. در میان این ثروتمندان، یعنی کسانی که باید با فدیه آزاد میشدن، 2 تن از بستگان پیامبر حضور داشتن. یکی ابلعاص بود، داماد پیامبر. او هم به همسرش زینب از طریق پیکی اطلاع داد که آزادی من در گرو پرداخت فدیه است. زینب هم یک گلوبند و گردنبندی که به یادگار از مادرش خدیجه کبرا سلام الله علیها شب عروسی دریافت کرده بود فرستاد. پیامبر تا چشمش به این گلوبند افتاد نشست گریه کرد. به یاد خدیجه در هیچ موقف هم سر گفت و شنید نیست، الا در آن مقام که ذکر شما رود. رو به اصحاب و یاران خودش فرمود، فرمود ابلعاص با دیگران هیچ فرقی نداره، شرط آزادی او پرداخت فدیه است. فدیه او هم همسر او زینب دخترم فرستاده و این حق شماست. و یادگار خدیجه، اگر با طیب خاطر حاضرید این رو بر من ببخشید تا من به دخترم زینب برگردم، اگر نه بین شما توضیح میکنم. همه فریاد کردن به اتفاق سراپا رضا و راضی هستیم، بر نمیداریم، برگردم. به خصوص این که دیده بودن خود پیامبر در این ماجرا از سهم خود گذشت و پیشا پیش میان اونها توضیح کرده بود. حضرت اون گلوبند رو به ابلعاص داد، گفت این رو به دخترم زینب برگردان، ولی اجازه بده او به مدینه بیاد و کنار خودم باشه. او هم پذیرفت و برگشت و همین کار هم کرد. از دیگر اسرا عباس بود، عموی پیامبر. حضرت فرمود شرط آزادی تو هم پرداخت فدیه است. هیچ تصور نمی کرد که پیامبر او رو مثل دیگران ببینه و از او طلب فدیه کنه. گفت من مسلمانم. حضرت فرمود که مسلمانی و بر ما شمشیر کشیدی؟ الله اعلم به اسلامک. خدا داناتر هست به اسلام تو، ولی تو در این جنگ رو در روی ما بودی و به اسارت آمدی، مثل بقیه باید پرداخت فدیه کنی وگرنه تو را آزاد نخواهم کرد. گفت هیچ ندارم. فرمود باید پرداخت کنی، اون هم نه یک فدیه، چهار فدیه، هم فدیه خود، هم دو برادر زاده خود که به معرکه آورده ای، و هم فدیه هم پیمانت. گفت از کجا؟ در پرداخت فدیه خودم ناتوانم. فرمود میتوانی. گفت چجوری؟ چگونه؟ فرمود از اون مال و ثروتی که پیش ام فضل همسرت داری. تا عباس شنید سرش رو به پایین انداخت، مکسی کرد، سر رو بالا برد، به چشمان پیامبر خیره شد، گفت حقیقتاً پیامبر خدایی، هیچ کس از این ماجرا هیچ خبر نداشت جز خودم و همسرم ام فضل. و بالاخره پرداخت کرد و آزاد شد. مدینه غرق شور و شعف و شادی بود، اما مکه غرق ماتم و حزن و اندوه، چون بیشتر اهل مکه داغدار کشتگان خود بودند و در همون ایام هم داغی به داغهای اونها افسوده شد، داغی که برای پیامبر اسلام حقیقتاً باغ بود و مثل یک باغ فرحناک، خرم و دلگشا.
من همان ریز خور خال کریمش که به کس کار ندارم، به جزان یار ندارم، به کسی کار ندارم، سملی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالایق ناقابل نالان، چه کنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری شه. همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است، جهانگیر جهاندار و به دل دل بر و دلدار و وفادار و هوادار و به این سرور و سردار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار. و چه می شد دل غم دیده من را به شبت با خریدار.